بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم.
بحث تحقيق تكميلي درباره رأي و نظر محقق نائینی نسبت به شرایط اصول. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکی فرمودند که شرایط اصل یعنی اصالت البراءت از این قرار است که اگر مورد براءت شبهه موضوعیه باشد نیاز به فحص وجود ندارد، مگر مواردی که خود شبهه اقتضا کند فحص را. و اما در مورد شبهه حکمیه فرمودن که فحص لازم است و استدلال شده است به ادله اربعه و عمدتاً اخبار و دلیل عقل هست. به حکم عقل بر اساس قاعده عبودیت و مولویت که اطاعت امر مولا لازم و واجب است، باید در شبهه‌ای که شک در تحقق حکم وجود داشته باشد مکلف بر اساس همان قاعده باید فحص انجام بدهد. در اینجا فرمودن که نوبت به اصل که برسد اصل جاری است، اما آیا قبل از اصل می شود به احتیاط مراجعه کرد؟ قبلا گفته بودیم که اگر راهی غیر از احتیاط وجود داشته باشد امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی. و در اینجا این نکته را اضافه کنید که اگر کسی براءت اجرا کند و پس از اجرا براءت طبیعی است این مطلب رو به طور کامل در نظر بگیرید که گفته می شود امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی، لذا اگر قبل از احتیاط راه دیگری برای کشف حکم وجود داشته باشد تقدم با آن طریق هست که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است. این را اشارتی کرده بودیم، اما الان عنایت کنید پس از آن که برای طاعت جاری بشود، با آن هم گفته می شود که راه برای احتیاط مسدود نیست، می توان بعد از اجراء براءت هم به احتیاط تمسک کرد، هرچند طبق قاعده براءت که موردش محقق باشد و اجرا گردد حکم شک تعبدن تمام خواهد بود. می فرماید که جریان احتیاط فرق نمی کند، حسن احتیاط فرق نمی کند، که در موافق با یک حجت دیگری باشد یا مخالف با یک حجت یا اصل دیگری باشد. احتیاط وقتی حسنش رو از دست میداد که کشف قطعی صورت بگیرد. اگر اصل جاری شد، اصالت البراءت درباره وجود استعاذه در صلات، با آن هم این اصل که اعتبار دارد یک حجت هست، با وجود آن اگر از احتیاط استفاده شود مانعی ندارد. چرا؟ نکتش و محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه به این صورت با ساده سازی اعلام میکند، میفرماید که براءت که جاری بشود آن نقشی را که ایفا میکند الغاء احتمال خلاف تعبدن و عدم ترتیب اثر بر احتمال خلاف. اما خود احتمال را واقعا براءت رفع نمی کند، خود احتمال خلاف باقی است. احتیاط اگر مورد تمسک قرار گیرد در این فرض چه می کند؟ اون احتمال واقعی را رفع می کند، بر می دارد، چون می رسد به یک امتثال قطعی. در صورتی که ما می فرماید احتیاط قابل مستلزم تکرار نباشد، که در مثال گفتم مشکلی نداریم، فهو واضح به تعبیر ایشان. اما اگر مستلزم تکرار باشد باز هم احتیاط از جای خودش دارد. اشکال و جواب. اشکال این است که همون اشکال معروف که شما شنیده اید و برخورده اید، که چه؟ که اگر تکرار بشود در صورت احتیاط اطاعت کامل نمی شود. چرا؟ چون نیت وجه، نیت تمیز، وجوه قربی محقق نمی شود. لذا احتیاط در صورت استلزام تکرار این اشکال را دارد. جوابی که محقق نائینی می داد یک مقدار تفصیل و توضیح بیشتری دارد. تا به حال ما می گفتیم که قصد وجه و قصد تمیز دلیل ندارد، اعتبار ندارد و عبور میکردیم. اما ایشون میفرماید که در باره اطاعت مولا آنچه که ثابت شده است قصد امر است. نسن و عقلم، به حکم عقل باید اطاعت امر قصد بشود و از حیث نس کتاب وسائل جلد 1 باب 24 از ابواب مقدمه واجب که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که اذا کان نیته یرید ربه کافی است. اگر کسی در عمل عبادی خدا را قصد کند که منظور از قصد خدا همان قصد امر خداست، کافی است. و به حکم عقل هم اطاعت که لازم و واجب قطعی هست منطبق است بر قصد امر خدا، یعنی همان نیتی که ما در عرف بهش میگیم، در عرف شرع بهش میگیم نیت قربی. اما نیت وجه و نیت تمیز در نصوص و قلمرو عقل وجود ندارد. اگر فرض کنید که ما شک میکنیم که اطاعت بدون قصد وجه تحقق پیدا میکند یا تحقق پیدا نمیکند، شک در اشتراط به نیت وجه، شک در اشتراط به قصد تمیز براءت جاری میشد از عدم اشتراط. یه سؤال اصولی هم اینجا داشته باشیم، برای ذهن شما مفید هست. سؤال این است که در مورد براءت که اینجا بخواهیم جاری کنیم، براءت جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه گفتیم هر چیزی که از سوی شرع قابل وضع باشد شک بکنیم قابل رفع است. نیت وجه، نیت تمیز، نیت قربی قابل اخذ نیست، همون اشکال معروف مستلزم دور است. پس براءت جاری نمی شود. چه جواب میگید؟ جوابش اینه که جواب اصلی اصلیش اینه که اطلاق مقامی جاری می شود. هر کجا که اطلاق مقامی بود اون جزء مشکوک را میگیرد. اطلاق مقامی که در قبل از براءت جاری شد، اونگهی اون شرط می شود چی؟ مشکوک. آنگاه براءت جاری خواهد شد. بنابراین در این مورد که بحثی نداریم، مطلب کامل شد. بعد از این می فرماید که ما در فرجام کار گفتیم که وجوب تعلم در مقدمه عبادات در حقیقت وجوب طریقی است و گفتیم استحقاق عقاب فقط اختصاص دارد به مخالفت واقع، نه به مخالفت طریق. طریق مصلحت ذاتی ندارد. این حرف رو گفتیم که امر دائر مدار واقع است. اگر عمل با واقع مطابقت بکند تمام اگر مخالفت داشته باشد اعاده و عدم اجزا. می‌فرماید که نسبت به این رأیمون اشکالی شده است در بعض از مسائل فقهی. منظور از مسائل فقهی همان دو مورد هست: جهل در عوض اخفاض در قرائت و تمام در عوض قصر در سفر. مسئله فقهی می فرماید به این مضمون و فتوای فقها این است که اگر کسی جهل در عوض اخفاض جهلن یا اخفاض در عوض جهل در عوض جهل جهلن بخواند اشکالی ندارد، در حالی که مخالفت با واقع هست. نماز اخفاضی هست، واقعیتش اخفاض هست، طرف جهل میخواند اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ مخالفت با واقع هست. و در سفر که وظیفه قصر هست، کسی جهلن تمام بخواند فتوا این است که درست است. چرا درست است؟ مخالفت واقع شده است، درست است. در این دو مورد فتوا هم همین است و می‌فرماید متسالمان علیه اندل اصحاب هست و این دو مورد را باید جواب بگیم. در مقام جواب بر اساس دقیق اصول آراء محقق خراسانی و شیخ انصاری نقل و نقد می شود که اون دقیق بحث ما نیست. ما در بحث هر صاحب نظری را در حقیقت می خواهیم رأی خودش را به دست بیاریم، به نقد و درگیری توجه نمی کنیم، در آخر یه جنبندی میکنه. این سبک درس ماست. بعد در آخر امر رأی و نظر خودشون رو که بیان میفرماین با آسانسازی از این قرار است. میفرماین که این دوتا حکم عند الاصحاب متسالمان علیه است و روایاتی در این مورد در این دو مورد آمده است که از اعتبار هم برخوردار هست و مطلب تمام. اما از لحاظ تحلیلی می توانیم تحلیل درستی هم در اینجا ارائه بدیم که با مسلک ما تطبیق کند و به اشکال بر نخوریم. به این صورت که میگوییم در باره جهر و اخفاض مثلا کسی در نماز اخفاضیه جهلن اجهار کند، با توجه به نصوصی که دیدیم و با توجه به فتوای اصحاب، این حقیقت برای ما کشف می شود که اخفاض شرط ذکریست، شرط ذکریست، نه شرط واقعی که قابل جایگزینی و تخلف نباشد. در صورتی که مکلف متوجه باشد باید به آن عمل کند که معنای شرط ذکری آن است. اگر جهل و اشتباه باشد اصلا مانعی ندارد، شرطیتش ساقط می شود. بنابراین خلاف واقعی صورت نگرفت تا اشکال کنید که با مسلک شما کار درست نمی شود. اما نسبت به قصر و تمام بعد از آن که ببینیم تمام در عوض قصر درست هست طبق نص خاص، و از طرف هم میبینیم تمام که خوانده شود در واقع قصر در ضمن آن متحقق میشود، که در حد یک استحسان میتواند کمک کند. به ذهنتون سپرده اید که استحسان که میگیم از اساس استحسان باطل نیست. استحسان یعنی یک نوع خوبی و یک امتیاز، منتها در حد یک امتیاز است. استحسان که ما رد میکنیم در جاهایی که استحسان مستند حکم باشد به تمامهی و کماله، اما اگر در کنار دلیل یک استحسانی هم بیاد که ما با حسن شای و حسن عمل که برخورد منفی نمی کنیم، این در حد یک استحسان. اما پس از آن که به نص مراجعه می کنیم که فقط می فرماید تمام در عوض قصر در حال جهل و سفرن درست هست، کشف میکنیم که در اون حالت، در حالت جهل، در حالت اشتباه، تمام امر دارد، دستور شرع امر دارد. برابر این پس از آن که یک عمل طبق امر شرعی انجام بگیرد اشکالی نخواهد داشت، مخالفت با واقع نیست و مطابقت و امتثال یک امری است که آنجا صورت گرفته است. پس از این دوتا توجیه مطلب دیگری را عنوان می فرماید که عنایت کنیم، و آن این است. می فرماید که یکی از توجیهات در این رابطه عبارت است از قاعده ترتب، که بگیم بر اساس ترتب درست می شود. وظیفه قصر بود و مکلف قصر را عصیان کرد، پس از عصیان اهم و مطلق نوبت می رسد به انجام مهم که تمام باشد، که اون هم فعلیت دارد و موضوعش شرطش مخالفت اهم هست. اگر ترتبو بگیم که داشته باشیم، رأی محقق نائینی بر صحت ترتب هست، برعکس محقق خراسانی که منکر ترتب هست. می فرماید ترتب گویا من حیث و ذات درست است که شرحشو داده ایم، اما در اینجا در مثال ما ترتب صدق نمی کند. چرا؟ برای اینکه ترتب در جایی است که هر دو امر فعلیت داشته باشد، و فعلیت هر دو امر مستلزم التفات هست، یعنی مکلف به هر دو امر التفات داشته باشد. در اینجا مسئله از این قرار نیست. مسافر در سفر به امر قصد التفات ندارد، فقط نماز تمام را به عنوان یک واجب قطعی انجام میداد، پس هر دو هم فعلی نیست. و اگر التفات صورت بگیرد یا خطاب صورت بگیرد نسبت به این فردی که جاهل هست، چه می شود؟ انقلاب. یعنی فردی که جاهل غفلت دارد، اگر خطاب شود که ایها الجاهل وظیفتک القصر، انقلاب می شود، یعنی از جاهل بودن بر می گردد به عالمی به مسئله. مضافاً بر این که می فرمایند در وسعت وقت اصلا تخلف صورت نمی گیرد، تخلف از امر اهم صورت نمی گیرد که در قاعده ترتب تخلف از امر اهم محقق می شود، اینجا تخلف هم محقق نمی شود. برای اینکه ما در این مورد فرض می کنیم که وقت باقی است، فرد هم متوجه شده است، خب می تواند که اون امر رو انجام بدن، تخلف اصلا نیست تا مقدمه و زمینه برای ترتب آماده بشن. مطلب تا اینجا نسبت به این دو مورد شرح خوب و ساده سازی کامل شد. شرح خوب که گفتم از محقق نابینی بود، نه این که بگم خود حقیق شرح خوب دادم. من در باره شرح خودم اظهار نظر نمی کنم، نه خوب بگم نه بد. اگه خوب بگم تظاهر است، اگه بد بگم ممکنه خلاف واقعی باشه، تز باشه، لذا از طرف خودم هیچی. شرح کلام محقق نائینی کامل شد. در نهایت می فرماید که محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان جلد 2 صفحه 110 برای اجراء براءت 2 شرط دیگری اعلام میکند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. و بعد این 2 شرط عبارتن از 2 خصوصیتی که مانع از اجراء براءت می شود. شرط اول گویا این است که براءت جایی جاری می شود که در برابر آن ضرری به وجود نیاد. اگر اجراء براءت تو مستلزم ضرر بشود، قاعده نفی ضرر از اجراء براءت جلوگیری میکند. این شرط اول. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه تقریبا همون فرمایش محقق خراسانی رو دارن که درباره قاعده نفی ضرر که بحث نداریم، هر کجا براءت یک دلیل فقاهتی است با یک دلیل اجتهادی معارضه کند، تقدم با دلیل اجتهادی است. قاعده ضرر تنها دلیلی نیست، هر دلیل دیگری که در برابر براءت قرار بگیرد مانع اجراء براءت می شود. این مسئله جای بحث ندارد. و اما شرط دومی که محقق اردبیلی اعلام می کند در باره اجراء براءت این است که می فرماید براءت موجب تحقق حکم دیگری نشود، یعنی شرط براءت این است که اجرا بکنیم براءت را به شرط این که در نتیجه آن یک حکم دیگر محقق و ثابت نشود. به این معنی که براءت اگر مثبت شد، مثل این که براءت جاری کنیم نسبت به یک اناء مشکوک که از عدم نجاست این اناء شماره یک، اینجا که براءت جاری شد در نتیجهش نجاست برای اناء شماره دو قطعا ثابت می شود. اینجا جای براءت می فرماید نیست، شرط براءت محقق نیست. شما اشکال نکنید که اینجا تعارض می کند و از حیث تعارض جا ندارد. نه، از اون جهت بس نمی کنیم، از جهت اثبات یک حکم دیگر در نتیجه براءت، که شاید این مثال که زده باشند برای تقریب ذهن است و الا این مثال به اشکال تعارض برخورد میکند. مثال دیگری را الان یادآور میشویم، عنایت کنیم. در کلام محقق نائینی، محقق نائینی میفرماید که براءت به صورت براءت عقلی باشد یا براءت شرعی، نتیجهش یکیست، مفادش معذوریت هست. در این جهت براءت عقلی و شرعی فرق نمی کند، هرچند از جهت دیگر فرق جزئی دارد و آن این است که مفاد براءت شرعیه ابتداءً ترخیص هست و عدم استحقاق عقاب بالتبع گرفتی، و مفاد براءت عقلیه به طور طبیعی نفع استحقاق عقاب هست و ترخیص به تبع هست، به عکس. این مقدار فرقی ممکنه داشته باشد در مرحله اجرا. اصل فرق براءت عقلی براءت شرعی رو براتون گفتم. در مرحله اجرا این مقدار فرق میکند که نتیجهش معذوریت، و معذوریت فقط معذوریت، از چیز دیگری را ثابت نمی کند. برای توضیح مطلب می فرماید که می توانیم بگیم در صورتی که براءت اجرا بشود به دو گونه خواهد بود. صورت اول این است که اجرای براءت ملازم باشد با ثبوت حکم دیگر، و مثل این که ما براءت از وجوب صلات جمعه در روز جمعه جاری کنیم ملازم هست با وجوب صلات ظهر. این وجوب صلات ظهر را براءت ثابت نمی کند، فقط یک ملازمه است که ملازمه در حقیقت مستند نمی تواند باشد. اجراء براءت در موردی که حکم دیگر ملازم باشد با مؤدای براءت، نمیتواند اون حکم دیگر رو ثابت کند. وجوب برای نماز جمعه نیاز به دلیل خودش دارد. و اما و در مثال هم نفی وجوب از صلات جمعه که بشود، اون وجوب اصلی برای نماز ظهر تحقق پیدا بکند، نه از طریق براءت. و اما مورد دیگری داریم که اجراء براءت در حقیقت چه می شود؟ موجب تحدّر، به عبارت ایشان اجراء براءت و نفی حکم از مؤدای آن دخل دارد در تحقق موضوع برای حکم دیگر. مثل چه؟ مثل این که متزاحمین هستند، ازاله نجاست و صلات در ذی‌قعد. در این صورت اگر براءت از وجوب ازاله جاری شد، وجوب ازاله که منتفی بشود دخل دارد در تحقق موضوع برای وجوب صلات. صلات موضوعش محقق می شود. در اینجا که بگیم براءت نمی تواند حکم دیگری را ثابت کند، معنا و مفهومی ندارد. حکم تابع موضوع خودش هست. وجوب صلات بعد از نفی وجوب ازاله به طور طبیعی ثابت هست، اشکال و مانعی ندارد. اگر شما بگید که این وجوب باز هم از طریق براءت محقق نمی شود، اولا میبینیم که از طریق اثبات، از طریق اجراء براءت نفی وجوب از ازاله شده است. دقیقا این وجوب رو براءت که نفی کرد دخل دارد در تحقق موضوع و موضوع محقق بشود مانعی ندارد. ادله اولی شاملش بشود، امر مولوی اونجا وجود دارد و اصلا اشکالی در کار نیست. بنابراین رأی و نظر محقق اردبیلی هم بررسی شد. تا به اینجا رسیدیم با آسانسازی و جوهرگیری رأی و نظر محقق نائینی به اتمام رسید. عنوان کنید رأی و نظر سید و استاد نسبت به اجرا، نسبت به شرایط اصول که فردا بحث کنیم انشاءالله. سلامتی قوام و ازام سلامت خدمت.